الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث راجع به وقت مختص این هست که به نظر ما عمده اشکال در قول مشهور اشکال سندی است به روایت داوود بن فرقد، و اشکال سندی و دلالی است به روایت حلبی. یعنی اگر روایت داوود بن فرقد سندن تمام بشه ولو به خاطر جبر ضعف سند آن و ارسال آن با عمل مشهور، ما در مجموع بعد اللتی یا ولتی به ذهنمان آمد که بین روایت داوود ابن فرقد و روایت قاسم ابن عروه که می گفت ازا زالت شمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا، و یا مرسله و یا موثقه زراره ازا زالت شمس دخل الوقتان از ظهر و العصر، به نظر می رسه که جمع عرفی وجود داره. و این که ما انکار کردیم در جلسات قبل جمع عرفی را به نظر ناتمام میاد. ما بیشتر نظر داشتیم به این که جمع حکمی ندارند، اما امروز میخواییم بگیم جمع موضوعی دارند به نفع مشهور، و شاید مقصود مرحومای بروجردی هم همین بیان امروز ماست. وقتی یک روایت هست میگه که هنگامی که زوال شمس میشه وقت نماز ظهر و عصر با هم داخل میشه، ولی نماز ظهر قبل از نماز عصر و تا غروب آفتاب این وقت ادامه داره. روایت داوود ابن فرقد میگه که هنگام زوال شمس وقت نماز ظهر میرسه، بعد از گذشت چهار مقدار چهار رکعت وقت نماز عصر میرسه، و تا چهار رکعت مونده به آخر وقت هنگام غروب آفتاب وقت هر دو نماز باقی است. چهار رکعت به غروب آفتاب که میمونه وقت نماز ظهر خارج میشه و وقت نماز عصر باقی میمونه. عرف این روایت داوود ابن فرقد را تفسیر کلام کلی در روایت قاسم ابن عروه میبینه و لغو نمیداند روایت قاسم ابن عروه را. چرا؟ برای اینکه به قول مرحوم آقای بروجردی وقتی ذهنیت عامه اینه که تا بلوغ ظل شاخص به اندازه شاخص وقت نماز ظهر نه عصر، وقتی سایه شاخص مساوی با شاخص شد وقت نماز ظهر تموم میشه، وقت نماز عصر شروع میشه، یا وقت نماز عصر موقعی شروع میشه که سایه دو برابر شاخص بشه. یعنی بعد از بلوغ و ظل مثل شاخص عامه میگن وقت ظهر تمام شد، و قبل از آن هم وقت عصر شروع نشده بود. امام می فرماید نه آقا، زالت شمس دخل از وقت ظهر و العصر جمیعاً ثم انتفی وقت من هما حتی تغیب الشمس. خب بعد روایت داوود ابن فرقد این مطلب رو باز میکنه، تفسیر و توضیح میده که اذان ظهر که گفتن وقت نماز ظهر میرسه، به اندازه 4 رکعت وقت نماز ظهره، بعد وقت نماز عصر شروع میشه. عرف بین این دو روایت جمع میکنه، میگه اجمال مطلب رو در روایت قاسم ابن عروه گفتن. هدف چه بود از این بیان مجمل؟ البته مقصود من این نیست که بیان ابهام دارد، نه، بیان غیر مفصل، بیان مطلق و غیر مفصل که با تفسیر میشود آن را باز کرد. هدف از این بیان مجمل و کلیگویی چه بود؟ هدف این بود که بگوین این سخن عامه درست نیست که وقت نماز ظهر بعد از بلوغ ذل مثل شاخص تمام می شود، و این حرف عامه درست نیست که وقت نماز عصر تا قبل از بلوغ ذل مثل شاخص او مثل شاخص شروع نمی شود. ولذا ما به نظرمون این فرمایش های بروجردی عرفی آمد، برخلاف فرمایش آی خویی که برعکس عمل کردن، فرمودن که خب چرا ما اینجور نگیم که روایت داوود ابن فرقد که میگه که وقت نماز ظهر با اذان ظهر میشه، بعد از مضی مقدار 4 رکعت وقت نماز عصر میرسه، نظر به این دارد که وظیفه فعلیه مردم اول اذان ظهر نماز ظهر خوندنه، نه اینکه وقت شرعی نماز عصر نرسیده است. نه خیر، نماز عصر الان بخوانید خلاف شرط ترتیب است. در حال عمد و اختیار الان نمی توانید نماز عصر بخوانید. مرحوم‌الخویی اینجور معنا کرد روایت داوود ابن فرقد را، ولو به قرینه روایت قاسم ابن عروه، که ما هم در جلسات قبل می‌خواستیم بگیم تکافؤ داره. توجیه آی خویی که روایت داوود ابن فرقد را به وسیله روایت قاسم ابن عروه تفسیر میکنه و میگه فاذا مضى مقدار 4 رکعات دخل وقت العصر، نه اینکه بخواد وقت شرعی عصر بگوید بعد از گذشت مقدار 4 رکعت از اذان ظهر است، بلکه میخواد بگوید در حال عمد و اختیار شما نباید نماز عصر را در اول اذان بخوانید، باید اول نماز ظهر بخوانید تا ترتیب حفظ بشود بین نماز ظهر و عصر. ما عرضمون این بود که این توجیه های خویی تکافؤ میکنه با توجیه های بروجردی که فرمود روایت داوود ابن فرقد مفسر روایت قاسم ابن عروه. یعنی در حقیقت آیه بروجردی ظهور روایت قاسم ابن عروه را فدای تفسیر در روایت داوود ابن فرقد گرفت، گفت روایت داوود ابن فرقد تفسیر ما اجمله روایت قاسم ابن عروه است. آیه خویی برعکس کرد، فرمود روایت داوود ابن فرقد این مجمل است و روایت قاسم ابن عروه تفسیر می کند آن را و می گوید مراد ما از عدم دخول وقت است، عدم دخول وقت فعلی است، به این معنی که مبتلا به مزاحم هست نماز است در اول وقت. اگر الان نماز است بخوانید عمدن اخلال به شرط ترتیب کردید، و الا سهوا اگر باشد حدیث لا تعاد جاری خواهد بود. ما عرضمون این بود که تکافع فرمایش آقای خویی و فرمایش آقای بروجردی مرجحی ندارد که ما یکی از این دو را بر دیگری ترجیح بدهیم. ولی بعد اللتی یا ولتی وقتی فکر میکنیم میبینیم همونطور که آقای بروجردی فرمودن با توجه به فقه عامه و جو فقهی بین عامه که وقت نماز عصر میگفتن بعد از بلوغ زلت مثل شاخص و اون وقت هم که برسد دیگر وقت نماز ظهر تمام میشود، لا یبعد ان یقال که حق با آقای بروجردی است و روایت داوود ابن فرقد بنا علی تمامیت السند مفسر روایت قاسم ابن عروه است. و اما این که ما از آقای خویی نقل کردیم و تقریب کردیم که وقت مختص ظهر مبعداتی دارد، بله این مبعدات انصافا هست، ما این مبعدات رو انکار نمی کنیم که می گفتیم معیار مقداری است که مکلف نیاز دارد به نماز ظهر، متعارف مردم هستند، چه بسا این مکلف سریعتر از متعارف نماز ظهر بخواند، پس میگویی صبر کند تا بقیه وقت متعارف نماز ظهرشون تمام بشه، این 2 دقیقه میخونه بقیه 3 دقیقه میخونه، 2 دقیقه خون دیگه نماز عصر نمیتونه بخونه. اگر میگید معیار متعارف خود این شخصه، خود این شخص متعارف 3 دقیقه نماز ظهر میخونه، امروز سوره رو فراموش کرده، نمیدونم فرض بوده، خیلی شاداب بوده، سر 2 دقیقه نماز ظهرش رو تموم کرده، میگید صبر کنه 1 دقیقه دیگه بیکار بشینه تا وقت نماز عصر برسه. خب این مبعد رو آقای حکیم جواب داد، گفت هر روز حساب میکنی امروز چه مقدار نیاز داری به نماز ظهر، درسته که این یک مقدار بعیده، وقت نسبی، وقت نسبی نه نسبی، وقت نسبی نسبت به افراد هم روزها مختلف است، حالات مکلف مختلف هست، یه مدار بعید هست که ولیکن موجبه این نمیشه که ما قطع به بطلان وقت مختص پیدا کنیم. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، چه میدونیم یک وقت استبعاد جوریست که کلقرینت المتصل است، بله مانع نقاط ظهوره، یا کلقرینت المتصل نیست، میرید فکر میکنید برای ما نقص پیدا میکنید. خب شما این را که نمیتونید قرینه متصله قرار بدید. خب مشهور آمدن گفتن این روایت داوود ابن فرقد، فاذا مضا مقدار و 4 رکعات من الظهر فقط دخل وقت العصر، کی عرف از این استیحاش میکند؟ بله میرید فکر میکنید، میگید که معیار متعارف مردمن، معیار متعارف حال متعارف خود این شخص است، یک مبعداتی ذکر میکنید. خب این قرینه متصله نمیشه، اینا قرینه منفصله باید بشه و قرینه منفصله باید قرینه ظاهره باشه، نه صرف چیزی که موجب استبعاد است. اونی که موجب استبعاد است باید قرینه متصله باشه که مانع ظهور باشه، قرینه منفصله باید به حد حجیت برسه. خب باش مرتضی میشیم به وقت نسبی، وقت و کل شخص به حسب حال اون شخص در اون روز. ما اون روز عرض میکردیم که آخه فرض این است که این آقا نماز ظهر نخونده، نماز عصر خونده، میخوایم ببینیم نماز عصرش در وقت مختص ظهر بود تا باطل باشد یا در وقت مشترک بود تا صحیح باشد. خب آقا به قول دوستان وقت نماز ظهر است که افعالش مثل همه، خب اماره عرفی است که همون مقدار که برای نماز عصر خوندن نیاز داشتی، همون مقدار برای نماز خوندن ظهر امروز نیاز داشتی دیگه. همون سرکعت از نماز عشا که خوندی، خب میتونستی این سرکعت نماز مغرب بخونی، اول اذان مغرب. اشتباه کردی نخوندی، جاش نماز عشا خوندی. بله، میمونه اون مبعد که کسی بر اساس روایت اسماعیل ابن رباح سلام نماز ظهرش فقط بعد از اذان ظهر بود، بقیهش قبل از اذان بود، طبق اعتقاد به دخول وقت نماز خوند، که روایت میگه فقط عجز اتنگ. شما میگید این بعید است که این واجب باشه صبر کنه تا وقت چهار رکعت برسه. از کنم این بود در حدی است که قطع به بطلان این مطلب پیدا میکنیم. خواهی حکیم ملتزم شده، گفته ملتزم میشیم، ملتزم میشیم، باید صبر کنه. این مبعد در حدی نیست که انسان بگوید این مبعدها در حد ظهور معتبر است. اگر مایست که حول القرینیت المتصله بود، بله، مانع از انعقاد ظهور بود. شما بعد از تأمل و تدقیق این موارد رو پیدا کردید، اینکه موجب انهدام ظهور نیست و در حد حجیت هم که نیست که بخواهد رفعیت کند انسان به خاطر این از حجت از ظهور معتبر روایت. سوانگهی، خب فوقش این دلیل میشه روایت اسماعیل ابن رباح هم زیر سوال بره. خب این ظاهر روایت اینه که وقت مختص داره نماز ظهر. خب این روایت فضل روایت داوود ابن فرقد هم مورد عمل مشهور شما فرض کردیم معتبر میدانید، دلیل نمیشه که قائل به وقت مختص بشید. میدانم شما میگید با اون روایت اسماعیل ابن رباح جور نمی آید. خب جور نیاد، دلیل نمیشه که این روایت رو نابود کنید. علم اجمالی پیدا میکنید، میگید این دو روایت مشکل داره. اما بیایید بگید به خاطر روایت اسماعیل ابن رباح ما دست برداریم از روایت داوود ابن فرقد، این تو بچه سنایی نداره. ولذا به نظر ما تنها اشکال سند روایت داوود ابن فرقد هست، و الا این مبعدات در حدی نیست که معتبر باشه و ما از یک ظهور معتبر رفعیت کنیم. ملتزم میشیم حتی اذا خرج مقدار و اربع رکعات من الظهر، نسبی هست چون خلاف ظاهر است وقت مطلق نسبی است نسبت به اونی که امروز این مکلف به آن مقدار نیاز داشت برای نماز ظهر، و این التزام بهش معلوم البطلان نیست. حالا اگر تعارض کردن روایات، حالا در نماز ظهر در روز جمعه اونایی که میگن تا میشه به نماز جمعه برسی نماز ظهر احتیاطا نخون، اونا میگن تمکن شرط این که نماز ظهر نباید بخونی که تمکن داشته باشی از حضور در نماز جمعه. خب تمکن مصادیقش فهم میکنه، شما نزدیک مصلای نماز جمعه باشید تا 5 دقیقه دیگه متمکنید برید، اما یک جای دوردستی باشید خب تا نیم ساعت هم ممکنه متمکن نباشید. اون یه عنوانیست، عنوان تمکن، اون اشکال نداره. خب میگه حتی یمزی مقدار و اربع رکعات من الاصل، ما هم همینو میگیم. ما میگیم استباد که هست انصافا دیگه، استباد نیده چیه؟ استباد اینه امام جماعت، امام این امام جماعت مثلا فرض کنید که یه رو مونده به اذان ظهر، این فرض کنید که فکر کرد از اون گفتن، یه صدای اومد فکر کرد از اون گفتن، شروع کرد نماز ظهر خوندن و بعدش هم تعقیبات نماز ظهر اونقدر کشیدن تا اذان واقعی ظهر شد، قد قامت الصلاه گفتن و بلند شدی امام جماعت نماز عصر شروع بکن. خب اونایی که وقت نصف میگن معنیش اینه، میگن آقا بعد از نماز عصر که فهمیدن نماز عصرشون قبل از نماز ظهر خونده شده، چون نماز ظهر رو یک رو قبل از وقت خوندن، هر کدوم چرکه بندازن که آقا من امام جماعت اگه نماز حد اقل زمانی، حد اقل حالا که نماز عصر خوندیم همه با هم، خب ممکنه سوره های طولانی هم خونده باشیم، قنوت مفصل گرفته باشیم، اینا که معیار نیست. معیار اون حد اقل زمان مورد نیاز برای نماز ظهر است. امام جماعت میگه من پیر فرتوتم، من با 5 دقیقه هم نمیتونم نماز ظهر بخونم. مأمومین جوان و فرز و میگن حاج آقا ما با 3 دقیقه میتونیم نماز ظهر بخونیم. خب امام جماعت میگه من بیچاره شدم، من نماز عصرم باطله، چون برای من نماز عصر در وقت مختص ظهر بود. برای شماها که فرزید، یکی میگه حاج آقا منم مثل شما، ولی امروز یه کارایی کردم، یه چیزایی از بعضی مواد بی استفاده کردم، خیلی نشاطم بالا رفته، شدم مثل جوونا. میگه خب تو هم مثل این جوونا نماز عصرت در وقت مشترک بوده، چون یا کل نماز عصر رو بعد از 3 دقیقه شروع کردن، یا نه بعد نماز عصر بعد از 3 دقیقه واقع شده. اما این امام نبیچاره 5 دقیقه وقت نماز عصرشون میکشه، این نمازورشون میکشه، کل نماز عصرش هم تو همین 5 دقیقه بود، هیچ، همش در وقت مختص بود. اینا مبعدات نسبی بودن هست، من اینا رو منکر نیستم، اما در حدیست که ما بیاییم بگیم این ظهور معتبر از اعتبار میافتد، این انصافا مشکل هست. ولذا ما عمده دلخوشیمون ضعف سند روایت داوود ابن فرقده. اگر روایت داوود ابن فرقد سندن معتبر بود، یک مقدار ما مواجه میشدیم با مشکل و قول مشهور رو به این سادگی نمیتونستیم رد کنیم. و اونی هم که سلام نماز رو میده بعد میفهمه که سلام نمازش زورش فقط تو وقت بوده، بقیه قبل از وقت بوده، روایت اسماعیل بن ربا میگفت صحیحه، ولی طبق این بیان باید صبر کنه، باید چند دقیقه دیگه صبر کنه تا وقت نماز عصر بشه. حالا اگر روایات تعارض کردن، یه بیان اینه که بگیم روایات وقت مشترک مستفیض هست، چندین روایت داره وقت مشترک. روایت قاسم ابن عروه هست، موثقه زراره هست، و یک روایت دیگر هم هست که اونم از زراره هست ولی موثقه نیست، سندش ضعیفه. عرض می شود خدمتتون که گفته میشه این روایت مستفیضه. ما به نظرمون در حدی نیست که اینا بشه گفت مستفیضن. چرا؟ برای اینکه خود دو تا روایت زراره که آخرش به زراره برمیگرده، این که میشه یه روایت. یه روایت دیگه است که قاسم ابن عروه، عبید ابن زراره، اینها روشن نیست که به حد استفاضه برسه این روایات. خب اگه استفاضه بشه اونم میگن این روایات قطعی و صدوره. آقای خویی نظرش اینه، میگه اگر دو خبر با هم تعارض کنن، یک خبر قطعی و صدور باشد، خبر مستفیض یعنی قطعی و صدور، خبر دیگر ظنی و صدور باشد، خبر قطعی و صدور حجت است بلا معارض. چرا؟ فرمودن که برای اینکه خبر قطعی و صدور یعنی سنت قطعیه، خبر ظنی و صدور میشه خبر مخالف سنت، خبر مخالف سنت مردود است. ما در اصول این رو بحث کردیم، نپذیرفتیم، گفتیم خبر قطعی و صدور از پیامبر میشه سنت قطعیه، خبر قطعی و صدور از امام معصوم که سنت قطعیه نیست. و اگه احتمال تقیه بدیم، ولو از باب انا القیت الخلافه بینهم حتی لا یؤخذ برقابهم. وقت کی میگه خبر قطعی و صدور ظنی الجهه، ظنی الدلاله، حالا عمده ظنی الجهه است، کی میگه خبر قطعی و صدور ظنی الجهه این باعث میشه خبر ظنی و صدور در مقابلش از حجیت بیفته؟ دلیل نداریم بر این مطلب. اون خبر ظنی و صدوره، این خبر قطعی و صدوره، ولی ظنی الجهه است، قطعی الجهه که نیست که. فرق میکنه با حدیث پیامبر، فرق میکنه با کلام خدا. کلام خدا و حدیث پیامبر قطعی الجهن، تقیه درش معنا مطرح نبوده. کتاب و سنت قطعی الجهن، فرق میکنه با حدیث صادر از امام معصوم، قطعی الجهه که نیست که. چه میدونیم که آیا این خبر ظنی الجهه ولو قطعی الصدور است از امام معصوم این مقدم بشود بر خبر ظنی الصدور؟ این واضح نیست. ولذا ما حتی اگر خبر مستفیض هم باشد و قطعی الصدور بشود، معتقدیم مرجح نیست، مخصوصا که خبر ظنی مطابق با فتوای مشهور هم هست. خب حالا اگر تعارض و تساقط کردن چه؟ مستفیض یعنی قطعی الصدور دیگه. تواتر با مستفیض دو احتمال داره، دو فرق درش مرده. بگیم تواتر موجب قطع وجدانی است، استواز موجب علم عرفی است، یعنی اطمینان. تواتر موجب قطع، استواز موجب علم، علم عرفی، اطمینان. ولی فرق نمی کنه در اون فرمایش های خوبی. این یک فرق. فرق دیگه میگن تواتر نیست که به لحاظ عدد منطقی میگن امتناع تواتع بر کذب هست، ولی خبر مستفیض امتناع تواتع بر کذب نیست، احتمال تواتع بر کذب ما نمیدهیم، نه از باب امتناع، نه از باب امتناع، از باب عدم احتمال تواتع بر کذب. به هر حال خبر مستفیض هم موجب علم است، و الا بحث اصطلاح که نیست که. خبر مستفیض اگه همون خبر ظنی و صدور است، ما خیلی اصطلاح کم داریم، جعل اصطلاح بکنیم، اصطلاح بی ثمر. خبر مستفیض یعنی خبری که موجب علم ولو حداقل علم عرفی میشه به صدور، ولی از نظر ما در این موارد مرجح نیست. حالا بعد از تعارض و تساقط چه بکنیم؟ اگر تعارض و تساقط کردن بین روایت داوود بن فرقد بنابر اعتبار و بین روایت قاسم بن عروه، جمع عرفی نبود، تکافل جمعین، جمع السید البروجردی و جمع السید الخویی، تکافا تساقطا تعارضا، اگر اینجور شد به چی رجوع کنیم؟ ما در اینجا اول کاری که میکنیم باید به عام فوقانی رجوع کنیم، بعدش رجوع کنیم به اصل عملی. عام فوقانی ظاهرن ما نداریم، یه عام فوقانی که اقتضا کند که بشود نماز عصر را در اول اذان ظهر خوند، ما نداریم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل که عام فوقانی نیست که، اون اصلا در مقام بیان نیست. از اذان ظهر تا نیمه شب نماز بخوان، اما کدوم نماز و کی بخون در مقام بیان نیست. عام فوقانی نداریم، باید بریم به اصل عملی رجوع کنیم. مرحوم آقای خویی در بحث زکات فطره یک بحث اصولی مطرح کرده که جاش تو اصول خالیه، و اون اینه که اگر ما شک کردیم مبدأ وجوب، مثلا مبدأ وجوب زکات فطره از غروب آفتاب شب عیده یا اذان صبح روز عید. آقای خویی فرمودن مبادا بگید براءت جاری می کنیم از شرطیت این که زکات فطره باید حتما بعد از اذان صبح داده بشود و نتیجه بگیرید، بگید نتیجه این براءت اینه که من مجازم همون شب عید برم زکات فطرم رو ادا کنم. چون بگید براءت میگه وقت زکات فطره مضیق نیست، به ما بعد طلوع الفجر. نگید آقا براءت هم میگه وقت زکات فطره موسع نیست، از اول غروب آفتاب. براءت از موسع بودن که معنا نداره، جایی میشه که موسع بودن موافق امتنانه. رفعن امتی توسعه در وقت زکات فطره که معنا نداره، رفعن امتی تضییق در وقت زکات فطره. یکی دوست داره همون شب عید فطر که رفته مسجد یه فقیر مینه زکات فطره هاشو به او بده. رفع مالا علمون. آقای خویی میگه درسته ولی حوث نکنید همیچه براحتی رو جاری کنید. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر، میگه وجوب زکات فطره تا طلوع فجر نیامده است، پس وجوب زکات فطره بعد از طلوع فجر است. وجوب زکات فطره بعد از طلوع فجر، استصحاب عدم، استصحاب عدم حکم تاریخی قبول داره، استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر. تا اذان صبح واجب نیست زکات فطر. حالا خب بعدش که یقینا واجب است، بعدش یقینا واجب است، قبلش هم استثنا میگه واجب نیست. عملا میشه طلوع فجر شرط وجوب زکات فطر و هر شرط وجوبی شرط واجب هم هست. وقتی بگن اذا زالت شمس فصله، زوال شمس شرط وجوب نماز ظهره، شرط واجب هم هست دیگه. میشه شرط وجوب باشه شرط واجب نباشه؟ استطاعت شرط وجوبه، میشه کسی قبل از استطاعت حج به جا بیاره؟ نه، استطاعت وقتی شرط وجوب بود پس حج قبل از استطاعت مصداق حج واجب نیست. وقتی اذان صبح شرط وجوب زکات فطره بود، دیگه زکات فطره در شب عید فطر مصداق زکات فطره واجب نیست. خب این استصحاب حاکمه بر اون براءت شما. خب این بیان آقای خویی در اینجا هم میاد، استصحاب میگه واجب نشده است نماز نماز عصر مگر بعد از مقدار چهار رکعت بعد از اذان ظهر. اذان ظهر رو بگن، مقدار چهار رکعت نماز ظهرم بگذره، بعد نماز عصر واجب بشه. استثنا میگه قبلش واجب نشده و این مقدم است بر براءت از تقید نماز عصر به اون وقت مضیق. وقت مضیق کدام است؟ کون و وقت صلات العصر بعد مضی اربع رکعات من اذان ظهر. این وقت مضیقه دیگه. اگر شما بگید که وقت نماز از اذان ظهر شروع میشه، خب این وقت موسعه. و نتیجه این است که در موارد مختلفی که ثمرش رو گفتیم، نماز عصر اول اذان ظهر صحیح خواهد بود در مواردی که سهواً نماز ظهر رو نخوندیم، چون اخلال به شرطیت ترتیب کردیم، اخلال به وقت نکردیم. پس براءت درسته، میگه بگو وقت نماز عصر مضیق نیست به اینکه حتما باید چهار رکعت از اذان ظهر بگذرد، ولی استصحاب عدم وجوب نماز عصر تا اون مضی مقدار اربع رکعات من الظهر حاکم است بر این براءت. به نظر ما این بیان اصولی تمام نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت علم وجدانی داریم، اماره داریم که اذان صبح شرط وجوب زکات فطر است. خب این یه مدلول التزامی داره. پس وقت واجب هم از اذان صبح برای زکات فطره، ولی استصحاب که مثبتاتش حجت نیست. استصحاب عدم وجوب زکات فطر تا طلوع فجر اثبات نمی کند که طلوع فجر شرط الواجب است. لازم عقلی اوست، نخیر، لازم مستصحبه، لازم این که وجوب واقعا از اذان صبح باشد این است که اذان صبح هم شرط واجب باشد. اصل مثبته، وقتی اصل مثبت بود جاری نیست، ولذا براءت از تقید این واجب به اون وقت مزیق جاری می شود بلا معارضه. اتفاقا از جهاتی این اصل براءت از اقل و اکثر ارتباطی آسان تره. چرا؟ برای اینکه من زکات فطره رو که شب دادم تو مثال، اذان صبح که میشه براءت از وجوب جاری میکنم. فهم میکنم با اینکه بدونم الان یه وجوبی هست، نمیدونم اون وجوب تعلق گرفته به نماز ده جزئی یا به نماز نه جزئی، یه وجوب فعلی هست، نمیدونم رفته رو اقل یا اکثر. خب شبه اینه که براءت از وجوب اکثر تعارض کنه با براءت از وجوب اقل لا بشن. شبهش هست. علم اجمالی داریم یا نماز لا به شرط از سوره واجبه یا نماز به شرط سوره. علم اجمالی منجز. اما در ماننفی اگر من زکات فطر رو شب بدم، در اصل وجوب زکات فطر در هنگام اذان صبح شک میکنم، براءت جاری میکنم. اینجا منی که اشتباه کردم نماز ظهر عصرم رو در همون چهار رکعت اول وقت خوندم، سلام نماز رو که دادم ملتفت شدم بابا من نماز ظهرم رو قبل از وقت خونده بودم یا فراموش کردم نخوندم، براءت از وجوب نماز عصر جاری میکنم. الان براءت از اصل وجوب جاری میکنم، مشکل ندارم. این راجع به وقت مختص اول وقت. نه دیگه، من نمیدونم وجوب از کی اومده، وجوب از در زکات فطر از شب اومده یا از اذان صبح. میدونم من شب که زکات فطر دارم اذان صبح شک دارم در اصل وجوب. اگر میگید استصحاب میکنم، اگر میگید اجازه بدید، اگر میگید اصل وجوب فی احد و زمانه معلومه، بالاخره این وجوب آمد، اگر از اول شب آمد با امتثال ساقط شد، اگر از اذان صبح آمده امتثال نشده، این استصحاب بقای وجوب استصحابه. دقت میکنید چی ایشون ممکنه چی بگه؟ میگه من میدانم یه وجوبی آمد رو زکات فطره، اگر از اول شب اومد فقط امتثال یقینن، اگر از اذان صبح اومد لم یمتثل یقینن، استصحاب میکنم بقای این وجوب را منجزه. میگیم این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. چرا؟ برای اینکه شاید این وجوب هم وجوب متعلقش زکات فطره از شب باشه که من امتثالش کردم، پس در یک تقدیر این وجوب قابل تنجز نیست، چون وجوبی که یقینا امتثال شده است قابلیت تنجز ندارد. امر دائر است در این وجوب بین وجوبی که یقینا امتثال شده است که قابل تنجز نیست و وجوبی که امتثال نشده است، جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما یقبل و تنجیز میشه. همین بیان رو در نماز عصر میگیم. این راجع به اصل براءت در اول وقت، اما راجع به آخر وقت کسی که نماز عصرش رو در وقت مشترک خونده، سهوا چهار رکعت با آخر وقت خونده، نماز ظهرش رو میگه بخونم این وقت مختص عصر، بعدا قضاشو بخونم نماز ظهرم. اینجا ببینیم مختزای اصل عملی چیه، انشاءالله اینو مطرح میکنیم و وارد بحث وقت مغرب و عشا میشیم. به اون الله و توفیقه.